أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكين الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، مولانا وقدانا أبي القاسم محمد. بلا احد ای فیر طاهری. خب جلسه 29 مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. این مباحث دو بخش داشت. بخش اولش مباحث عمومی بود، حدود 12 جلسه، و بخش دوم بحث انسان خدا بوده. این جلسه 17 بحث خدا و انسان. عنوان خاص بحث امروز توکل است. این بحث حداقل دو جلسه درازا خواهد کشید. توکل یکی از انحاء قرآنی روابط بین انسان و خداوند است و می توان گفت از ذاتیات دین شمرده می شود. من در مباحث سال گذشته چندین بار بر این نکته توکل در این نکته تأکید کردم که توکل متن دین است و الان به حاشیه رانده شده است، توکل به خداوند، و امور دیگری از حاشیه به متن آمده است و جانشین توکل در اندیشه دینی و احیانا اندیشه مذهبی ما شده است. این یکی دو جلسه اختصاصاً به این اختصاص خواهد داشت که متن دین ما، متن کتاب ما درباره توکل چه میگوید؟ توکل چیست؟ رابطه توکل با ایمان و اسلام کدام است؟ توکل با توحید چه نسبتی دارد؟ خوبه بدونید در کتب اخلاقی یک باب دارن به نام باب توحید و توکل، یعنی این دوتا رو کنار هم نشوندن. این مقدار اهمیت دارد، ارتباط توحید و توکل. توکل با توسل چه نسبتی دارد؟ توکل به خدا با توسل به انسانهای والا، اولیا. آیا توسل به اولیا میتواند جای توکل به خداوند را بگیرد؟ که گرفته یا نه؟ توکل با شفاعت چه نسبتی دارد؟ چون در توکل آنچنان که بحث خواهیم کرد نوعی خودواگذاری به خداوند است و در شفاعت غیر او هم حالا حتی به اذن او وارد می شود. بنابراین لازم است که ما توکل را با شفاعت هم مورد مقایسه قرار بدهیم. در مجموع این عناوین بحث ما، نکات بحث برانگیز و چالش برانگیز حوزه توکل است. ما این جلسه اول را به مباحث عمومی توکل خواهیم پرداخت و به احتمال قوی پاسخ به این سوالات در جلسه دوم مطرح خواهد شد. خواهیم دید که نیاز به مباحث مقدماتی فراوانی است تا به این سوالات ظریف هم برسیم. واژه توکل با مشتقات مختلفش 70 بار در قرآن به کار رفته است. از این 70 بار 42 بارش در قالب فعل است و 28 بارش در قالب اسم. این 70 استعمال قرآنی 68 موردش به بحث ما مربوط است و 2 مورد آن به معنای غیر از معنای مورد بحث به کار رفته است. اون معنای دیگر رو ابتدا بهش می‌پردازم که مشخص باشه و بعد به اون معنای غالب خواهیم پرداخت. و این معنای لغوی توکل از سه واژه سه حرف واو کاف لام وکله آمده است که به باب تفعیل که رفته است شده وکله یا وکلو توکیل وکیل بر وزن فعیل از همین ریشه است. ما این واژه رو در فارسی هم به کار میبریم، هم وکیل رو به کار میبریم، هم موکل رو به کار میبریم، هم وکالت رو به کار میبریم، هم توکل رو استعمال میکنیم. خود معنای توکیل یا توکل یعنی به چیزی اعتماد کردن، معنای لغویش فارغ از قرآن، یعنی اعتماد بر چیزی غیر خودمان، به خارج از خودمان اعتماد بکنیم و او را نایب خود قرار بدهیم. بنابراین توکیل یعنی وکیل کردن، یعنی نایب کردن، یعنی تحویل کردن چیزی به غیر، واگذاری امری به دیگری. در عربی اگر بگیم که توکلتو لفلان، توکلتو لحسن، لحسین، معناش این است که او را بران کار گماردم، یعنی به کار گماری میشه، معناش میشه تولی، معناش میشه تسلط. هاکذا اگر با حرف با عربی متعدی بشود وکلنا به کذا، این هم به معنای تسلط، مسلط کردن بر چیزی می شود. اون دو موردی که در قرآن به کار رفته با حرف جر با متعدی شده و به این معنای مسلط کردن است. حالا اونا رو خواهم خوند. و اگر بعد از توکل واژه علا باشد، توکلت علالله، این همون معنای مورد بحث ماست، یعنی اعتماد کردن. پس توکل با واژه علا متعدی شود یعنی اعتماد کردن. اگر با واژه لام یا با واژه با به کار برود، این به معنای مسلط کردن یا متولی کردن و مانند این هاست. بحث ما در این معنای دوم است. هر دو هم از یک ریشه به کار رفته. به اون دو آیه‌ای که با حرف با به کار رفته ابتدا بپردازم، بعد وارد بحث اصلیمون بشیم. یادمونم هست که هدف من در این جلسات قرائت حد اکثر ممکن از آیات مرتبط به بحث در خود جلسه است. بحث ما یک تفسیر موضوعی قرآن است. من کارم این است که توکل را بر اساس اصیل ترین منبع اسلامی یعنی قرآن نشان بدم و بعد اون جزئیات رو اگر خود کتاب ما پاسخ داده تبه ها، اگر نه پاسخهایی هم که میدیم بگیم این پاسخ ماست و نه لزومن پاسخ قرآن کریم. و اتفاقا در بحث توکل هیچ آیه رو نتوانستم بگم تکراریه و حذفش بکنم و آیات رو که شما بشنوید میبینید اهمیت این بحث اهمیت درجه یک است در حوزه دینی. نمیتوان مسلمان بود و توکل را نفهمید و توکل نکرد، و اگر نکرده این بدانیم دینداریمون تا حدود زیادی ناقص بوده است. اما اون دو معنای اول در سوره انعام سوره ششم است آیه 89 می‌فرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اگر آنها به این امر کفر ورزیدن، ما می گماریم به این امر قومی را که کافر نیستند. و کلا بها، این بحث وکالت اصطلاحی نیست، واگذاری امر به دیگری به این شکلی که ما داریم بیانش میکنیم نیست، به معنای مسلط کردن، به معنای متولی کردن است. می گماریم قوم دیگری را به این کار. سوره انعام آیه 89. مورد بعدی، البته این معنا خیلی از بحث ما دور نیست ولی به معنای توکل اصطلاحی دینی نیست، به معنای تولی است. سوره تجرد که سوره 32 قرآن است آیه 11 بحث مرگ است. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. می‌فرماد که بگو ما وفا می‌کنیم، وفا می‌کند ملک الموت. عزرائیل توفیه یعنی تمام و کمال گرفتن، یعنی جان شما را، جان ما را ملک الموت عزرائیل می‌گیرد. چه عزرائیلی، چه ملک الموتی؟ ملک الموتی که وکل بکن، موکل شما شده است، مسلط بر شما شده است، متولی کار شما شده است، چنین خواهد کرد. سپس به سوی خدا باز میگردید. خب وکل بکن یعنی چی؟ یعنی سلط علیکم، بر شما مسلط شده است. این دو معنا، این دو واژه، این دو مورد میره کنار، بقیه موارد رو که حالا استعمالش رو خواهید دید همه به این معنای توکلی است که ما امروز داریم به کار می‌بریم. خب این رمز سال نیک می‌گیریم، ما سال جدیدمون رو با توکل آغاز می‌کنیم. انشاءالله خداوند این سال رو بر همه ما مبارک بگرداند، ما رو از زمره متوکلین در دار خودش قرار بدهد. خواهید دید اگر همین یک کلمه مستجاب بشود همه ما انشاءالله سعادت دارین رو خواهیم داشت. یادم رفت اول بحث بگم سالمون رو با توکل آغاز می‌کنیم، ولی انشاءالله تا آخر در همین سیاق پیش بریم. این آیات 68 گانه باقی مونده 7 موردش بحث نفی وکالت پیغمبر است. اما قطع کار خدا آمد گفت که وکیل یکی بیشتر نیست، اونم خودمان، هیچ کی دیگر، هیچ کس دیگری هم در وکالت من نقشی ندارد. شاخص‌ترین فرد هم که میتونست بگه کی بود؟ کوتاه‌تر از دیوار پیغمبرش که کسی پیدا نکرده، خود پیغمبر رو مطرح کرد. لست علیه به مسنفر، لست علیکم به وکیل. پیغمبر حواست هم کن، تو فقط پیام رسان من هستی، هیچ وکالتی نداری نسبت به مردم، وکیلشون من هستم. ببینید مسئله چقدر حساسه. ما حالا فارغ از این حوزه بحث قرآنی، ببینید چقدر افراد دیگر رو آوردیم، مقام‌های الهی رو بهشون دادیم، خود خدا آمده میگه گل سرسبد بندگان من که رسول الله صلوات الله علیه باشد اونم وکیل نیست، به اونم تو سعی ندارد توکل کنند. هر که بخواد توکل کنند، هر که بخواد وکیل بگیرد، صرفا در خانه خودم بیاید. این رو ما بعداً خواهیم کن، اول وجوه ایجابی شده کنیم. پس 7 مورد هم، 7 آیه هم داریم که بحث نفی وکالت پیامبر است. و 61 مورد در قرآن صرفاً بحث وکالت الهی است، بحث توکل بر خداست. خب توکل رو گفتیم معناش دیگه معنای مشخصی به معنای واگذار کردن کار به خداوند است، به معنای خودسپاری به اوست. بر او توکل کردن یعنی خود را به او سپردن، یعنی او را تنها فاعل حقیقی در امور دیدن، در پس پشت طبیعت و زندگی تنها مؤثر واقعی را خدا یافتن. از من بپرسن اگر مشکلی برای تو اتفاق بیفتد اولین بار به که می اندیشی؟ آخرین بار به که می اندیشی؟ در طول مواجهه با این مشکل چه می کنی؟ متوکل کسی است که در عین این که تمام اسباب طبیعی حل مشکل را انجام می دهد همواره به یاد دارد که مسبب الاسباب، رافع اصلی مشکلات، حلال همه مسائل اوست نه جز او. با همین بیان مشخص، بیان بسیار اجمالی مشخص می شود که توکل از لوازم حتمی توحید است. توکل ذکری نیست که صرفاً بگید توکل فعلالله فهو و حسبی، یا بگیم نعم المولا و نعم الوکیل، یا بگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. ببینید همه این آیات اینا را خواهم تلاوت کرد، همه از وقت امروز ما منتها ذکر نیستا، یعنی این را هم بگوییم هم بفهمیم هم در جانمون متجلی کنیم، واقعا باور کنیم که جز او مؤثری نیست. بسیاری از ما ممکن این رو تجربه کرده باشیم که اگر همه اسباب هم جمع شوند او نخواهد امر محقق نمی شود، و حتی اگر به ظاهر اسباب هم مهیا نباشند و او بخواهد امر اتفاق می افتد. همین را باور کردن. در جهانی زندگی میکنیم که توجه به اسباب مادی حتی در بین ما موحدان، متدینان و مؤمنان هم نسبت به گذشته جای بسیار فراختری را اشغال کرده است. یعنی چنان این قدرت مادی انسان معاصر زیاد شده است که میپندارد کوس انا ربکم الاعلا زده است، همین به شیوه فرعون، همین اسباب مادی. فکر میکنیم اگر همه این امور را برای خود فراهم کردیم دیگه هیچ نیازی به او نداریم. تازه ما مؤمنان هم فقط وقتی به سراغ او میرویم که از این اسباب مادی کاری در نیاید، در حالی که توکل را درست بفهمیم یعنی چه زمانی که از اسباب مادی استفاده میکنیم، چه زمانی که بالعیان یافتیم که دیگه از اسباب مادی هم کاری بر نمی آید، در پس پشت این اسباب اوست. به هر حال فهم معنای توکل به میزان فهم ما از مؤثر بودن خدا در عالم برمیگردد، و وقتی این تأثیر رو دانستیم او را کارهای خود را به او واگذار کنیم. معنای توکل هرگز این نیست که ما به اسباب طبیعی و مادی بی‌اعتنا باشیم، خیر، اون اسباب رو به جا می آوریم. بحث توکل زاویه دید ما را نسبت به عالم تصحیح می کند و می گوید مؤمن در پس پشت این متن همواره خدا را می یابد، خدا را باور دارد، و این جلسات ما یا انس بیشتر ما با قرآن این ثمر را می باید بدهد که تأثیر خدا را در زندگی ما افزایش دهیم. نه اینکه تأثیر را افزایش دهیم، این افزایشش را درک بکنیم، بفهمیم که این تأثیر تا چه میزانی. در حالات ابتدایی ما غالبا متوجه این تأثیر نیستیم، ما این مباحثمون تأثیر افزایش نمیده، فقط میفهمیم تأثیر تا چه حد زیاد است. همین. بعد از اینکه این مباحث رو آیات رو تلاوت کردیم، من دوباره باز خواهم گشت و به شکل نظری تری به این بحث خواهم پرداخت. این کلیت بحث که رابطه توحید و توکل، جواب اجمالی بود که توکل لازمه توحید است. من در جلسه آینده مراتب توکل رو هم ذکر خواهم کرد. مراتب بسیار بحث شیرین است که چگونه مرحله اولش چیست، مرحله دوم کجاست، مرحله سوم به کجا می انجامد. اما لازمش این است که ما در این جلسه اهمیت بحث توکل رو توی قرآن باور کنیم که این چقدر مسئله مهمی است، و بی خدایی یعنی نداشتن این توکل. توکل با امید نسبت مستقیم دارد، یعنی مؤمنی که، فردی که به خدا توکل ندارد اون رجا را هم فاقد است. بالاترین عامل امیدواری یک مؤمن توکل او به خدا مند. لذا اگر کسی این توکل رو داشته باشد در دشوارترین لحظات زندگیش هم اون امید را از دست نداده، لذا اعتنای به این قوی‌ترین نیروی موجود در عالم رو با خود دارد، نیروی می‌یابد که احدی این نیرو رو واجد نیست. وقتی من این آیات رو می‌خوندم احساس میکردم خود من هم حالا ننشستم اینها رو کنار هم قرار بدم. ما به مباحث پیش پا افتاده فراوان پرداختیم، اما یک بار نشده بیان همچو بحث کلیدی قرآنمون رو بذاریم وسط، ببینیم چه نقش مهمی رو در دین ما ایفا میکنه. پس غیر از اون عناوینی که ابتدا بهش اشاره کردم، توکل و توحید، توکل و ایمان، توکل و توسل، توکل و شفاعت، یک این بحث محوری دیگه توکل و امید است. ما به این مباحث نیاز داریم، اینها اون سیمای زیبای دین ما است. متاسفانه ما همواره به یک مباحث دیگری پرداختیم. اگر دین ما جنبه فرابشری دارد، تمام این جنبه فرابشری در خدا. باید این جنبه فرابشری رو در او بیابیم و خودمون را به اون منبع متصل بکنیم تا بتونیم ما هم قدرتمند بشیم، قدرت پاک و پاکیزه دینی. از این استعمالات قرآنی اینها رو در یک تقسیم بندی می شود به دو دسته تقسیم کرد. بحث توکل در قرآن رو به دو دسته تقسیم میتوانیم. تقسیم های مختلف هست، حالا تقسیم اول. یکی توکل در تعالیم دیگر انبیاست، انبیای قبل از پیامبر اسلام. و بحث دسته دوم توکل در اسلام، یعنی توکل و پیامبر اسلام، توکل و مسلمانان. حالا من در مورد تک تک پیامبران حداقل پنج پیامبر شاخص به صراحت دیدم که میتونیم بگیم توکل سرلوحه تعالیم همه انبیاء بزرگ الهی بوده است. پیامبران آمده اند تا مردم را به توحید و توکل دعوت کنند. فی الواقع توکل یک بعد اعتقادی دارد، یک بعد عملی دارد. بعد نظری و اعتقادیش این باور به تأثیر تنهای خداوند و تأثیر نهایی خدا در وجود است. بعد عملی آن این است که مؤمن به گونه ای زندگی کند، به گونه ای عمل کند که خود را با این مؤثر واحد حقیقی همسو و هماهنگ کرده باشن. به نظر میرسد ما هم در بعد نظری ضعف داریم در این حوزه، هم در بعد عملی. اون که متزلزل میشود در مشکلات زندگی و دست پیش مردم دراز میکند و از دیگران میخواهد، امید دارد که آنها کار او را حل کنند، در بعد توکل یا ضعیف است یا فاقد توکل است. گفتم اسباب را عمل میکنیم، بیماریم نزد پزشک میرویم، گرسنه‌ایم غذا میخوریم، اینها را هیچ کدام منکر نیستیم، اما در پس پشت این امور همواره بیاد میآوریم مؤثر کس دیگری است. در دسته اول این آیات از هر پیامبری یک مورد یا دو مورد می‌بینیم که در پیام دینی او توکل چه نقشی را دارد. این را این جلسه عرض می‌کنم. و در دسته دوم مشخص می‌کنیم که قرآن توکل را در تعالیم پیامبر اسلام چگونه معرفی کرده و از ما مسلمانان چگونه خواست در چگونه باشیم. فقط برای این دسته بعد اینا رو خوندم، یک دستبندی های دیگری رو ذکر میکنم. یک جمله دیگر هم عرض بکنم که بعد وارد تلاوت این آیات بشه. اون جمله مهم این است که شیطان بر متوکل تسلط ندارد. وسوسه های شیطانی تنها در افرادی مؤثر می افتد که از توکل بی بهره اند. فکر می کنم همین یک پیام رو از قرآن بگیریم کفایت می کند و به اهمیت شگرف و بحث توکل ما را نزدیک می کند. پس اگر میخواهیم شیطان این احتمال ورود به حریم ما را نداشته باشد، میباید این بودمان را تقویت بکنیم. اولین آیه در بحث ما یک بحث کلیست از کلیه پیامبران. آیه را انتخاب کردم که اساره پیام پیامبران باشد، نه یک پیامبران. سوره ابراهیم که سوره 14 قرآن است، آیات 11 و 12. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما کان لنا ان نعتیكم بخلطان الا باذن الله و علی الله خل یتوکل المؤمنون و ما لنا الله توکل علی الله و قد حدانا سبلنا و نصبرن علی ما آویتمونا و علی الله خل یتوکل المتوکلون. این دو آیه، آیه 11 و 12 در سه جمله سه بار و مجموعاً در چهار واژه به توکل پرداخته. فکر میکنم تو دو آیه چهار بار یک مطلب تکرار بشه این چقدر مهم است. پیامبران مردم به ایشان گفتند ما انسانهایی مانند شما هستیم. این نحن الا بشر مثلكم. بارها از من شنیدید و این تأکید قرآنی رو فراوان اینجا ذکر کردیم و قرآن به این نکته عنایت ویژه دارد. پیامبران بشرند و بدون ارتباط با خدا هیچ تفاوتی با دیگر آدمیان ندارند. این تأکیدش یه بار معنایی دارد، حرفی رو خدا میخواهد به ما بزند، ما پیامبران بشریم. خداوند ولیکن خداوند بر ما منت گذاشته است بر کسانی از بندگانش که بخواهد. چه منتی گذاشته است؟ منت وحی. به آنها ارتباط وحیانی رو برقرار کرده است، به آنها پیامهای الهی را منتقل کرده است. ما را نرسد که حجتی به شما بر شما ارائه کنیم جز به اجازه او. ما اگر دلیلی داریم، حجتی داریم، سلطان یعنی حجت، یعنی حرفی که میتواند از لطف بخشد، پیامی که میتواند دلها را تسخیر کند، این سلطان، این حجت فقط به اذن او در اختیار ما قرار میگیرد. ما بدون او چیزی از خود نداریم و بر خداست که میباید مؤمنان توکل کنند و علی الله فلیتوکل المؤمنون. لازم است که مؤمنان به خدا توکل کنند. رابطه بین ایمان و توکل، مؤمن نمیتواند بر خدا توکل نکند. توکل چه چیزی اضافه بر ایمان دارد؟ در ایمان باور میکنی خدا هست، در توکل علاوه بر این باور کارهای خود را به او می سپاری. ممکن است مؤمن باشی اما خودسپاری به خدا نکنی. پس نکته اضافی توکل بر ایمان واگذاری امور خود به اوست. انسان در دادگاه وکیل می گیرد. وکیل نایب ماست، نماینده ماست در فرایند دادرسی. به جای من سخن میگوید، از من دفاع میکند، من کار خود را به او تفویض کردم. این پایین ترین مرتبه توکل و وکالت است. حالا اگر شبیه این بخوام ذکر بکنیم که انه ما هم کار خود را به خدا تفویض کرده ایم تا او از ما در فرایند زندگی دفاع کند. رو مسئله بیش از وکالت قضایی است آنچنان که خواهیم دید. حالا ببینیم قرآن چه میگوید، نه که ما چه میفهمیم از مسئله. پس مؤمنان میباید به خدا توکل کنند، یعنی کار خود را به او واگذارند و مؤثر حقیقی را او ببینند. ما را نرسد جز این که بر خدا توکل کنیم. ما لنا الله نتوکل علی الله، ما نمیتوانیم به خدا توکل نکنیم. ما برای مؤمن بودن لازم داریم که متوکل باشیم. خداوند ما را به راه‌هایش هدایت کرده است. پس معلوم شد برای رسیدن به خدا یک راه هم نیست. سبولنا، این راه‌های ما را او هدایت کرده است. ما میباید بران چه که شما ما را آزار میدهید صبر کنیم. و علالله هل یتوکل المتوکلون، بر خداست که میباید متوکلان توکل کنند. اونجا گفت فلیتوکل المؤمنون، آیه دومش گفت فلیتوکل المتوکلون. پس دو تا تأکید پی در پی، مؤمنان متوکلان میباید امور خود را به او واگذارند. حالا چگونه واگذارید؟ تو آیات بعدی میبینیم. این همه پیامبران بود و محور پیامبران این که آمدن مردم را متوکل کنند. اما در پیامبران دیگر، درباره حضرت نوح، سوره یونس سوره دهم قرآن آیه 71، اینا هم با سرعت بیشتری میریم جلو. آیه 71 سوره دهم، وقت و علیهم نبع نوح، پیامبر برای مردم خبر نوح را تلاوت کرد. اذ قال لقوم یا قوم، زمانی که به مردمش اینگونه گفت، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، مردم اگر بر شما دشوار می آید این گفتار من، موقعیت من، تذکر دادن من به آیه های الهی، فعلی الله توکلتو، اگر شما سخن من برایتان گران می آید، من تنها کاری که می توانم بکنم توکل بر خداست، فعلی الله توکلتو، فاجمعوا امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اقضوا الی و لا تنظرون، سپس کارهایتان را فراهم کنید، همه کسانی را که میپندارید شریک خدا هستند جمع کنید تا چیزی بر شما تنها نماند، کارتان را جاری کنید، به من هم مهلت ندهید، چون من به خدا توکل کردم. شما در نظر بگیرید به گزارش قرآن، نوح پیامبر، نوح نبی 900 سال مردم را دعوت کرد و بنا به نقل برخی گزارش های دینی تو این فاصله 900 سال فقط 12 نفر بود ایمان آوردن. میگن صبر نوح، صبر میباید داشته باشی. حالا اگر ما دو روز مردم بهمون ادبار کردن بگیم هیچی، اصلا هیچ که نمیفهمد. 900 سال 12 نفر. حالا میگه که دیدید همه کاراتون رو بکنید، من به خدا توکل کردم. این میشه معنای توکل و ایستادگی در مقابلش. خب سریع بریم تو جناب هود، سوره هود سوره 11 آیه 56، 56 سوره 11، اینی توکلتو علالله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها و این ربی علی صراط مستقیم، مردم من به الله توکل کردم، پروردگار من و پروردگار شما، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه قدرت او به دست خداست. ناصیه یعنی موی پیشانی، اگر کسی رو بخوای بگیری این موشو میگیری دیگه تکون نمیتونه بخوره. میگه که ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست الا هو و آخذون به ناصیتها، مگر که خدا این ناصیهش رو به دست بشه، یعنی چار چنگش تمام اختیار این جنبنده به دست اوست، خدا در صراط مستقیم نشسته. خب این پیغمبرم میگه من بر خدا توکل کردم. جناب شعیب دو بار بحث توکل از زبان ایشون توی قرآن به کار است. یک بار سوره هود سوره 11 آیه 88، قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. این آیه فوق العاده مشهوری است و بسیار مضمون بلندی هم دارد. ای قوم، اگر میبینید که من بیانیه ای از جانب خدایم دارم، دلیلی دارم، حرف حسابی دارم و خدا به من رزق حسنی داده است، مرا پیامبر کرده است، به من وحی کرده است، مرا با این سلاح به نزد شما فرستاده است، من نمیخواهم در آنچه که شما را از آن نهی میکنم با شما مخالفت کنم. نمیخواهم خودم مرتکب آن چیزی بشوم که شما را از آن پرهیز میدهم. حالا به ایش کار نداره این قسمت رو. من فقط میخواهم کار شما را اصلاح کنم. این اريد الا الاصلاح. من میخواهم کار نابسامان شما را به سامان آورم. مستطعت اون مقدار که بتوانم. و ما توفیقی الا بالله. هیچ توفیقی برای خودم تصور نمی کنم چون جز از جانب خدا. علیه توکلت و بر او توکل کردم و علیه انیب. انابه یونیب و انابه می بازگشت و به سوی او باز می گردم. خب این ذیل فقط سخن شعیب نیست، سخن همه پیامبران الهی، سخن همه پیامبران هم نیست، سخن همه مؤمنان است. آیا من و تو چیزی جز این اراده کرده ایم؟ این اريد الا الاصلاح ما استطعت. من جز اصلاح جامعه بشری نمیخواهم در آن حد که در توانایی دارم. هر کجا در هر جایی هستی میباید به دنبال اصلاح باشی. نابسامانی ها را به سامان آورید. و بعد چی بگید؟ و ما توفیق الا بالله. من توفیقم از چشم او میبینم. او باید کمک کند که من موفق بشم. علیه توکلت، بر او توکل کردم و علیه انیب، به سوی او باز می‌گردم. حالا شاهد مثال ما علیه توکلت، توکل بر او، خود را به او واگذار کردم. وقتی من خود را به او واگذار کرده باشم چه ترسی دارم؟ مگر ممکن است موفق نشوم؟ خب این یک شعیب دوم. سوره اعراف سوره هفتم آیه 89. قد افترینا علی الله کذبا. ما بر خدا به دروغ افترا زدیم. این عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها. از زبان شعیب داره میگه، میگه که این سخنانی که شما دارید میگید افترای بر خداست. بعد از اینکه خدا ما را نجات داده است، ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. ما را نرسد که برگردیم به این کفری که دران بوده ایم مگر که خدای ما بخواهد. وسع ربنا کل شیء علما. علم خدا به همه چیز وسعت گرفته. علی الله توکلنا. شاهد مثال ما بر خدا توکل کردیم. ربنا اختر بیننا و بین قومنا بالحق. خدایا تو بین ما و قوم من را به حق گشایش بده. و انت خیر الفاتحین. تو بهترین گشاینده امور است. حالا به اون بحث دیگرش کاری نداریم. به اینجا که علم خدا فراگیر است، ما بر اون توکل کردیم. هر وقت مشکلی با مردممون داشتیم بگیم خدایا تو بیا و بین ما و اونها داوری بکن، باز کن مطلب. این دو مورد از شعیب پیامبر. یک مورد هم بشنوید از جناب یعقوب در قصه حضرت یوسف. سوره یوسف سوره 12 آیه 67. وقتی که جریان یوسف، یوسف هنوز شناخته نشده بر پیامبر برادران خودش، این آیه اتفاق افتاد. و قال یا بنیه، یعقوب به فرزندانش میگه پسران لا تدخلوا من باب واحد، از در واحد داخل نشوید، وارد نشوید. تدخلوا من ابواب متفرقه، از ابواب متفاوت وارد شوید. و ما اغنی عنکم من الله من شیء. فکر نکنید که من میتونم شما را از خدا بی نیاز بکنم. من هیچ اختیاری در این زمینه ندارم. ان الحكم الا لله، حکم فقط مال اوست. علیه توکلت و علیه فلیتوکل متوکلون. من بر او توکل کردم، متوکلان میباید به خدا توکل کنند. این همان یعقوبی است که سالها به انتظار یوسفش نشست و از بس در سوگ یوسف گریست، چشمانش نور و بینایی چشمانش رو از دست داد. تو این حالت که هنوز به یوسفش نرسیده این گونه متوکل است. حالا یک موردم از جناب موسی بشنویم. سوره یوسف، سوره 12 آیات 84 و درست سوره یونس، سوره 10 آیات 84-85. یونس 84-85. فقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. وقتی اونها رو نجات میده از دست فرعون، اون وقت بهشون میگه اگر به خدا ایمان آورده اید پس بر او توکل کنید، اگر تسلیم امرویید، اگر مسلمانید. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین. گفتن بنی اسرائیل هم به زبان گفتن که ما بر خدا توکل کردیم، خدایا ما را فتنه قوم ستمکار قرار نده. و آخرین آیه این قسمت که آیه بسیار پرمغزیه، آیه توکل حضرت ابراهیم سوره ممتحنه، سوره 60 آیه 4. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. برای شما مؤمنان مقتدا، الگه، الگو و اسوه بسیار زیبایی در ابراهیم و همراهان ابراهیم است. از ابراهیم چه باید یاد بگیریم؟ میخواهیم از جناب ابراهیم توکل را بیاموزیم. میدونید در قرآن دو نفر به عنوان اسوه معین شدن، یکی پیامبر اسلام است و دیگری ابوالانبیاء جناب ابراهیم. این دومیش هست. حالا در مورد پیامبر جداگانه می سخن خواهیم گفت. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله سخرنا لكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء. اینجا یک مرزبندی می کند. یاد بگیریم می خواهیم در خط ابراهیم حرکت بکنیم. این مرزبندی رو ما نیاز داریم. ابراهیمی که برای ما میباید اسوه و الگو باشد میگه ما براءت میجوییم از شما و آنچه که آنها را عبادت میکنیم. ببینید عبادت یک روز به صورت بت بوده، یک روز دیگه بت جسمانی نیست. همین که به عوامل مادی منهای خداوند باور داشته باشیم میشود دنباله همان بت پرستی دیروز. ما براءت می‌جوییم از شما و از آنچه که شما عبادت می‌کنید غیر خداوند. ما کافریم به شما و آشکار از بین ما و بین شما دشمنی و بغض. یعنی ما دلمان پاک نمی‌شود با کسانی که در زندگیشان خدا محور نیست. این مشکلی که امروز در دنیای معاصر داریم، مفهوم خدا چنان برای بعضی از دوستان ما، بعضی از عزیزان ما تنزل پیدا کرده و یک مفاهیم دیگری جای خدا نشسته که میپندارند مهم نیست حالا همنشین ما خداپرست نباشد، مؤمن نباشد، به مفاهیم دیگر باور داشته باشد. و متاسفانه هم مسلمانانی داریم که در عمل از کفار بدترند و باعث شدند که وقتی طرف مقایسه میکنند بین بی خدای عادل، نمیدونم اهل حق، اهل دموکراسی، اهل حقوق بشر، اهل چه و چه، و با خدای منهای این امور به سادگی میاد چیکار میکنه؟ میگه خب چه اشکالی داره؟ خدا هم نباشد اما این مسائل باشد. یاد داشته باشیم خدا میباید تو زندگی ما نقش اصلی رو بازی بکنن و کاری نکنیم که مردم را در این دوراهی قرار بدیم که یا خدا رو انتخاب کن یا عدالت، یا خدا رو انتخاب کن یا حق، یا خدا رو انتخاب کن یا آزادی رو، یا خدا رو انتخاب کن یا حقوق بشر رو. این دوراهی ها دوراهی هاییست که واقعا مشکل ساز است. حالا اینجا میگه بدا بینکم بیننا و بینکم عداوت و البغضا، دشمنی و بغض بین ما خندق کشیده است، فاصله گذاشته است. ابدا این مسئله هم دائمی است. من تاکتیکی سخن نمیگویم. بین من ابراهیم و شمای غیر خدا پرست این مسئله، این خط دائمی است. حتی تؤمنو بالله وحده، تا کی؟ و وقتی شما هم به خداوند واحد ایمان بیاورید. آیه 4 سوره مومنه بله. الا قول ابراهیم لعبیه، مگر قول ابراهیم به پدرش لتغفرن لکن، من حتما برای تو استغفار خواهم کرد. حالا بیناش کار نداره، حالا این عموی ابراهیم بوده، خود پدر ابراهیم بوده و اون فرد به ابراهیم ایمان نیاورد به جای خودش. این زیل آیه فوق‌العاده مهمه، ما املک لک من الله من شیء، من فارغ از خدا برای تو مالک هیچ چیز نیستم. فکر نکنم من پیامبر بودم برای تو میتونم کاری بکنم. ربنا علیک توکلنا، خدایا ما به تو توکل کردیم و الیک انبنا و الیک المصیر، به سوی تو باز میگردیم و بازگشت به سوی توست. بین اوست بودن ابراهیم و این زلایای ارتباطی برقرار هست یا نه؟ من مسلمان قرآن خوان باید در نظر بگیرم خدای من حکیم است، بی ارتباط که سخن نمیگویم. ابراهیم رو به عنوان اسره برای من مشخص کرد و بعد در دلش بگه ربنا علیک توکلنا، خدایا بر تو توکل کردیم و الیک انبنا و الیک المصیر. پس اسره بودن برای کسی که مقتدایش ابراهیم خلیل الرحمن است میباید توکل، انابه به سوی خدا و بازگشت به سوی خدا محور اصلی باشد و یادش باشد من به هر چیزی که باور دارم میباید محوریت خدا در زندگی من فراموش نشود. اینا رو من دارم روش تاکید میکنم، متوجهید که ما مشکلات فراوان رو اینا داریم. یعنی به اینجا برسیم که خدا هم نباشد چه اشکالی دارد؟ حالا دوستان جوان من بیاد ندارم در سال 54 عده‌ای از مبارزین اون زمان در یک استحاله ایدئولوژیک به اینجا رسیدن. خب ما تا کنون مسلمان بودیم، با آمیزه هایی از فرض بکن مارکسیسم مبارزه میکرد، بر اساس اونها با استبداد مبارزه میکردیم و بعد به این نتیجه برسن خب اصلا حالا میان دین رو برمیداریم میذاریم کنار، ما اصلا برای اون مبارزه هست، حالا چه دیندار باشیم چه نامسلمان باشیم. اگر امروز هم افرادی به این نتیجه برسن که برای ما اون روز براشون مبارزه مطرح بود و فرض بکنیم سوسیالیسم و عدالت، و امروز هم افراد دیگه به این نتیجه برسن آنچه مهمه آزادی خواهی است، حقوق بشر است، رعایت حقوق شهروندی است، چه از چه هست، حالا چه مسلمان باشیم و با خدا، چه مسلمان نباشیم و بی خدا. بنابراین این نکات امروز برای ما میباید تأمل برانگیزتر از گذشته باشد که محور میباید در زندگی ما خدا باشد. ممکن است در یک سری امور با بسیاری از مردم دیگر هم اشتراک نظر داشته باشیم، اما محور چیز دیگری جز این مسئله نمیتواند در زندگی یک مؤمن باشد. اما در مورد پیامبر اسلام دسته دوم آیات تا اینجا نتیجه گیری بکنم، از 5 پیامبر تعالیمشون رو به اجمال خوندیم، توکل در سرلوحه تعالیم همه پیامبران الهی بود. حالا پیامبر اسلام چی؟ سوره توبه آیه سوره نهم آیه 129 آیه آخر سوره توبه، آخرین آیه سوره توبه، آیه بسیار زیباست. خب 10 روز دیگه هم حدودا تولد مبارک پیامبر ماست. لقد جاءكم رسول من انفسكم، مردم از خودتان پیامبری آمده است. من انفسکم، اینا رو برش بار معنایی دارد، این پیامبر از جنس خودتان است. من فرشته براتون نفرستادم، جنم نفرستادم، آدم فرستادم. مثل شما میخورد میخوابد زندگی میکند، یک پارچه انسان است. پس لقد جاءكم رسولون، رسولم یعنی پیامبر، نام رسانی فرستادم، من انفسکم، از خودتان، از جنستان. عزیزون علیه ما انکتون، بر اون دشوار است آنچه را شما را رنج میدهد، آنچه که مردم را آزار میدهد بر اون دشوار میآید. پیامبر از ناراحتی و رنج مردم آزرده میشد. وقتی این مقدار به مردم محبت داشته باشد، او تبلیغ کند، این می سوزد.
از عزیزان علیه ما انتون این را اوج رابطه پیامبر و پیروانش رو میگه. حریصون علیکم، او بر ایمان شما حریص است. دلش میخواهد همه مردم رستگار شدن. دلش میسوزد که چرا این آن به خدا باور نمی کنند. حریصون علیکم، حرص دارد، اما حرصش برای رستگاری و ایمان شماست. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، نسبت به مؤمنان صاحب رأفت و مهربانی است. این سیما را نگاه بکنید، چه سیمای زیبا و دوست داشتنی. سایه بعدی که بحث من رو بخوانم، این آیه 128 سوره توبه بود، اینو نمیشد نخونید که اون آیه دوم رو بخوانید. چند تا صفت برای پیغمبر ذکر کرد: یک، رسولی از خودتون. دو، عزیزون علیکم و انکتون. سه، حریصون علیکم. چهار، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. همش رأفت و رحمت و محبت. حالا این کجا؟ با آنچه که ما به عنوان جانشین پیامبر داریم از اون ارائه میکنیم کجا؟ آیه آخر: فَإِنْ تَوَلَّوْا، حالا اگر پشت کردند، قبول نکردند، پیامبر حرف تو را نپذیرفتند، چه بگو؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مردم اگر تو رفتی این نکات زیبا رو به اونها در میان گذاشتی، مردم نپذیرفتن، چکار کن؟ بزن تو سرشون، بگو شما نمیفهمید، به زنجیر من شما رو بکشم ببرم تون دهش، قانون براتون بگذارم که چون شما مردم نفهمیدی حالا میباید همونی که من میگویم بپذیری؟ میگه نه. اگر مردم پیام الهی تو را نفهمیدند و نپذیرفتند و ادبار کردند، پشت کردند، تو این رو بهش بگو. فکر میکنم من و تم هیچ بیشتر از این که کاسه از آش داغ‌تر که نباید باشیم، بیش از آن چه که خدا به پیغمبرش گفته نباید بخوایم. مردم خواستن خواستن، نخواستن خودشون اشتباه کردن. میگه بهشون بگو این چهار تا: یک، حسبی الله، خدا مرا کفایت میکنه، من به شما نیاز ندارم، این شمایی که به من نیاز داری. حسبی الله، خدا برای من کافی است، خدا مرا کفایت میکند. دو، لا اله الا هو، جز او کسی نیست. این اوج پیام اسلام است، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا فاعل فی الوجود الا الله، لا خالق الا الله، لا معبود الا الله، هیچ کس جز او نیست. رضا به او، به غیر او دل نبند. اینم دومیش. سه، علیه توکلتو، من بر این خدای واحد تنها مؤثر در وجود توکل کردم. او صاحب عرش عظیم است. منی که به این خدا پشت گرمم، چه نیازی به شما دارم؟ پذیرفتید رستگار می شدید، نپذیرفتید به جهنم خودتون با مشکل مواجه می شدید. شما باید قانع بشوید که این راه حق است. قانع شدید به نفع خودتان، نشدید من دیگه چه کنم؟ پیامبر حریص بود، یادتون باشد، حریص و علیکم. خدا بهش گفت بیادی حرص نبر. مؤمن شدن شدن، نشدن تو دیگه وظیفه‌ای نداری. پس اولین نکته در تذکر خدا به پیامبرش: بگو علیه توکلتو، من خودم را به تو واگذار کردم. آیه دوم، سوره رعد، سوره 13 آیه 30: کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امما لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و علیه متاب. مضمون همون مضمون قبلی آیه 30 سوره رعد: این گونه تو را فرستادیم بر امتی که قد خلق من قبلها امم، امتهای قبلی هم بر اینها گذشته بوده، تا بر اینها آیاتی را که ما به تو وحی کردیم بخوان. آنها به خدای رحمان کفر می‌ورزند. حالا که کفر می‌ورزند، توی بهشون این را بگو، این پیام خلاصه دین ماست. بگو هو ربی، او پروردگار من است، لا اله الا هو، جزو خدایی نیست. علیه توکل تو بر او توکل کردم و علیه متا بازگشت سوی اوست. متا هم خانواده با توبه یعنی بازگشتن، بازگشت به همه بعد معاد به سوی اوست. سوره قلم، سوره شورا، سوره 42 آیه 15 هم. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الى الله ذلکم الله ربی علیه و توکلت و الیه انیب. هر چه در آن اختلاف پیدا کردید حکمش به سوی خداست، او پروردگار شماست، بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم. توکل، بازگشت، تمام این آیاتی که دارم میخونم برای شما اساره توحید است. یادمون باشد اسلام یعنی تسلیم او بودن و توکل یعنی تسواگذاری کار به او و جز او را مؤثر ندیدن. میتوان مسلمان به معنای واقعی کلمه بود و متوکل نبود؟ نه. سوره قلم، سوره 68 آیه 29، قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. بگو او خدای رحمان است، به او ایمان آوردید، بر او توکل کردید، خواهید دید چه کسی در گمراهی آشکار است. خب بعضی هاشو دیگه آدرس بدم و نخوانم. سوره آل عمران، سوره 3 آیه 122، اونجا میگه علالله فلتوکل المؤمنون، بر خداست که میباید مؤمنان توکل کنند. 122 سوره آل عمران. اما در سوره آل عمران یه آیات خیلی دیگه است که باز چون مربوط به پیامبر است این رو اجازه بدید با همه را بخوانم. سوره آیه 159 و آیه 160 سوره آل عمران. فبما رحمت من الله لنت لهم. این رابطه پیامبر و توکل، همه آیات اصلی پیامبر به توکل می‌انجامد. به واسطه رحمتی که از جانب خدا بود تو پیامبر نسبت به مردم نرم شدی، لین شدی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك من حولك. اگر تو فرد قسی القلب و غلیظ القلبی بودی، خشن بودی، مردم از گردت پراکنده می‌شدند. فاعف عنهم، از گناه مردم در بزن و استغفر لهم، برای آنها طلب آمرزش کن و شاورهم فی الامر، با آنها مشورت کن. فاذا عزمت توکل علی الله، وقتی عزم عمل کردی به خدا توکل کن. ان الله يحب المتوکلین، خدا متوکلین را دوست می‌دارد. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر شما خدا را یاری کنید هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. و ان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، و اگر چون این نکنین پس چه کسی شما را یاری میکند بعد از آن؟ علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خداست که مؤمنان میباید توکل کنند. تو دو آیه پی در پی امر به توکل صورت گرفته. تو آیه اول پیامبرش رو خطاب میکند برای مردم، از مردم درگذر، برای مردم استغفار کن، با مردم مشورت کن، زمانی هم که اراده عمل کردی به اون توکل کن. خدا متوکلان را دوست می‌دارد. اگر محبوب‌های الهی را در قرآن ردیف کنیم، یکی از محبوب‌های کسانی که خدا دوستشان می‌دارد، یحب الصالحین، یحب المحسنین، یکیش هم یحب المتوکلین است. خدا متوکلان را دوست دارد. تو آیه دومی هم میگه بر خداست که مثل مؤمنان می‌باید توکل کنند، کار خود را به او واگذارند. سوره مائده سوره 5 آیه 11 هم فعل الله فلیتوکل المؤمنون دارد. خب ما امروز دیگه به سوال جواب ظاهرا نمیرسیم، بحث منم تمام نشد. بس چون میخوام همه آیاتش رو به دلائلی بخوانم، بذار بقیه بحث رو به جلسه آینده موکول میکنم. انشاءالله تو این فاصله شما هم یه مروری بر آیات توکل رو کنید و بعد ببینید که ما چه میزان به این محور دینمان نزدیکیم یا خدای ناکرده دوریم. و به این سوالات هم انشاءالله تا هفته جلسه بعد پاسخ خواهیم داد. شما فکرش بکنید برای توکل، برای متوکل بودن چه باید کرد، این چه باید بکنیم با افراد متوکلی باشی. متوکل چه فرقی با دیگر مؤمنان دارد؟ بیشک اینها مثال مهمی است. اگر یک مطلبی نزدیک 62 بار تکرار شده که این شرط مسلمانی و شرط ایمان است، این مسئله چقدر میباید اهمیت داشته باشد. و در دعاهای ما، دعاهای اصیل ما که همه بر محور توکل میچرخد، ما چه مقدار اهتمام میکنیم و عملا چه اموری رو اومدیم جانشین این مسائل اصلی دین ما کردیم. انشاءالله خداوند همه ما از جمله متوکلین در بار خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.